صحبت در این بود که در مورد زمانات، در مورد اجناس قیمی اگر تلف شد ضامن باید قیمت بپردازه، ولی با توجه به اینکه کثیر ما قیمت ها نوسان داره و در زمانهای مختلف فرق میکنه، تفاوت میکنه، این بحث پیش میاد که قیمت چه زمانی مناطه، قیمت روزی که غصب کرده یا قیمت روزی که تلف شده یا قیمت روزی که حالا داره پرداخت میکنه یا قیمتهای دیگری در این زمانهایی که متخلل بین این هاست. این طول زمان، طول زمانی است که این آقای ضامن با آقای مالک فعلا ارتباطی پیدا کرده و درگیری نسبت به هم دیگه دارن، و قبلش که کاری با هم نداشتن، بعدش هم که تمام میشه، این مسیر طول زمان قیمت چه روزی منات است و باید اون قیمت مورد اخذ و مورد اجرا قرار بگیره. مرحوم شیخ ابتداءً یه تحلیلی کرد، تحلیل قاعده‌ای، به این که آقا جنس تا وقتی که موجوده ولو اینکه ضامنشه، ولی معنای زمانش این نیست که الان قیمت بده، که معنای زمانش فعلا اینه که خودشو باید بدی، اگه تلف شد قیمتشو، پس تا وقتی که خودش موجوده خودش رو باید تحویل بده. چه وقت خطاب به قیمت می شود، مکلف به اداء القیمه می شود؟ روزی که جنس تلف شد دیگه وجود نداره، حالا خطاب برمیگرده و عوض میشه و میگه حالا قیمتشو بده. اون روزی که میخواد این خطاب تغییر کنه، به اصطلاح حکم ثانوی ثبت بشه، امضا بشه، صادر بشه، ببینیم اون روز چه قیمتی داشته. اون قیمت است که ملاک قرار میگیره و به این اعتبار گفته میشود منات قیمت و یوم تلفه. اشتباه نشه با بحث مثلی، در مثل متعذر میگفتیم قیمت و یوم الادا، اونم در حقیقت به همین بیان بود، اونجا نتیجه میداد قاعده اولیه شیخ را، قیمت و یوم الادا میگفت برای که مثل در ذمه است و تنها به عدم پیدا شدن مثل، مثل از ذمه ساقط نمیشه، بازم تکلیف به مثل، تکلیف به مثل، تکلیف به مثل، تا اون روز آخر که حالا اون مالک مطالبه میکنه، اینم مثل پیدا نمیکنه، در مقام ادا میان با هم دیگه تکلیفشون این میشه که حالا که قیمت بدی ساقط میشود مثل. اون وقت اندل ادا میخواد مصر را جایگزین کنه به قیمت و قیمت رو جای مصر قرار بده، لذا میشه قیمت و یوم الادا، تبدیلش به قیمت یوم الاداست اونجا. ولی اونی که از اول صحبت مصر درش نیست و قیمیست، به معنی این که تلف میشود و تکلیف زمان میاد میخواد بیاد، میگه قیمت. پس اون قیمتی که اون روز میگه مناته، میگه 1000 تومن. قیمت هم که کلی که تعبیر نمی کنه، که وقتی جنس تلف شد فورا در واقع خودش قیمتش رو معین میکنه، میگه جنس مردم رو تلف کردی، 1000 تومن جاشو پر کن، جای خالیش رو پر کن که به 1000 تومن مثلا پر میشه، 1000 تومنش رو ثبت میکنه، پس میشه قیمت و یوم تلف. این بیان یک بیان قاعده اولیه در مورد زمانات قیمی ها. حالا در این حال یه روایاتی داریم که احیانا در این مورد میشه مطالبی ازش استفاده کرد. پیش بینی کردیم میریم سراغ روایات. اگر روایات همین مطلب رو تایید کرد که چه بهتر، اما اگر روایت چیز دیگری فرمود، آمد فرمود قیمت یوم القصد، قیمت روز اول رو بپرداز، اون وقت روایت در مورد قصد فقط، در مورد سایر زمانات مبیع فاسد چی کار کنیم؟ توسعه بدیم، یا به بیان هلی که کل حکم یجری فی القصب یجری در مبیع فاسد، مبیع فاسد یجری فی الزمان مجرى القصب. و یا این که بگیم معمولا قیمت جنس ها بالا میره، اگر اون بالا رفتن از قیمت یوم القصد تا زمان طلب در قصد به حساب نیاد، در سایر اجناس در سایر موارد زمان به طریق اولا و از این جهت حکم رو سرایت بدیم. مثلا در هر حال باید بریم سراغ روایات. آمدیم سراغ روایت، روایتی رو خوندیم نسبتاً مفصل، صحیحه ابی ولاد، با اون قصه و درگیری خاصی که با شخص صاحب قاطر پیدا کرد. در این صحیحه ابی ولاد اون قسمت زیلش که گفتگوش با امام صادق علیه السلامه، اون مورد بحث ماست، مورد استدلال ما اونجاست. یه جملش این بود که علیس این که اگر این قاطر در این مدتی که دست من بود هلاک شده بود، عتب او نفق، هلاک می شد، روحش می رفت، می مرد، این یلزمونی؟ امام فرمود نعم قیمت و بقل یوم خالفته. یک، بعد این شخص شروع کرد به اصطلاح برای اینکه دنبال کنه که اگر چنانچه این نمیمود ولی عیبی درش پیدا میشد، شکستگی درش پیدا میشد، پاش میشکست، دستش میشکست، یا عقر پیدا میشد، دست و پاش قطع میشد مثلا، یا دبر درش پیدا میشد، دملی جم به اصطلاح قرحی درش پیدا میشد، اینا چطور؟ امام فرمود اینجا هم ضامن بودی تفاوت ما بین صحت و عیب را، یعنی قیمت ما به تفاوت صحت و عیب را باید بپردازی. سوال کرد که خب این تفاوت بین صحت و عیب رو چگونه باید پیدا کنیم؟ حضرت فرمود که شهادت بدن یا قسم بخورن که روزی که تو کرایه کردی چه قیمتی داشته است. این بیانی که امام زیلش فرمود. در این جملات سگانه سه جا کلمه یوم تو کار آمده. حالا یوم یا هین، سه جا تو این عبارت داریم. یکی در اون جمله اول نعم قیمت و بقل یوم خالفته، یا قیمت و بقل یوم خالفته، حالا تشریح خواهیم کرد. این یک یوم در این عبارت آمده. جای دوم در مورد همین قضیه عقار و امثال اینها عیب، امام فرمود که ما قیمت و ما بین صحت و العیب یوم ترده الی، یوم ترده الی یعنی یوم الادا، روزی که تحویلش میدی. سوم در قضیه اختلاف قیمت گفت قسم بخوره او یشهد شاهدان علا این که قیمتش یوم الکرا هین اکریتهو، هین اکریتهو، روزی که کرایه کردی چند بوده. این سه تا یوم شد تو اینجا. حالا اینا رو ازش در مجموع چی برداشت کنی؟ چی میخواد امام بفرماید؟ اینجاها از اون ریزکاری های فقهه که این ظاهر عبارت اول یه اختلافات تو متن یک روایت با هم دیگه داره، در مجموع مراد از اینا چی میشه و چی میخواد بفهم. اما جمله اول دونه دونه پیش بریم. الیس چلو عتب او نفق یلزمونی؟ امام فرمود قال نعم قیمت و بغل یوم خالفته، یا قیمت و بغل یوم خالفته. چجور بخونیم این عبارتو؟ تو عبارت زیر و زبری براش نگذاشته، تنوینی نداره. قیمت، بغل، یوم، این سه کلمه اینجا واقع شده. مثل قرآن هم نیست که حالا قراء سبعه داشته باشیم که بدونیم قراء هر کدوم چجور خوندن اینو، چجوری بخونیم این آیه، این روایت رو، متن این روایت چیه، قول امام چیه. دو جور میشه خون. یک احتمالش این باشه که اضافه بر اضافه، قیمت و بقل یوم خالفته، قیمت قاطر روزی که مخالفتش کردی، قاطر اون روز البته میدونید هر موجودی در طول زمان به یک اعتبار یه وجوده، به یک اعتبار وجودات متعدد. ظرف زمان، ظرف مکان به یک اعتبار از مفردات، زید امروز، زید دیروز، شمای امروز، شمای دیروز. میگی زید دیروز عادل بود، زید امروز فاسده، فرق میکنه با هم دیگه، به یک اعتبار تفاوت میکنه. حالا اینجا یوم میاد مضاف الیه قرار میگیره، مضاف الیه که شد محدودش میکنه، قیمت و بقل یوم خالفته قاطر روز مخالفت. خب اینجور اگر معنا کردیم، خیلی سرراست این یوم آمده تا روز قیمت رو معین کنه، خیلی روشن و دقیق. قیمت بغل اون روزی، دقیقا اون بغل رو برابر قیمتش معین میکنه. بغل اون روزی استر روز مخالفت. اگه اینجور باشه خیلی روشن و دقیق نشون میده قیمت یوم المخالفه، یعنی یوم القصب، یوم الاخذ به تعبیر دیگر. تا قبل از اون زمان مخالفت که کرایه بود و بدون زمان بود، از اون آن شروع زمان قیمت اون روز مناطه. اینجور بخونیم یا بگیم نه به همین تعبیر که سرراستر بخونیم، قیمت و بقلن یوم خالفته. اون وقت این یوم ظرفه. ظرف چی؟ ها؟ ظرف زمان کجا؟ زمان چی؟ نعم قیمت و بغلن یوم خالفته. یک احتمال این است که بگیم قیمت و بغلن، این مضاف و مضاف الیه، یه اضافه، اضافه اختصاصیه، قیمت مختص به بغل. این اختصاص که از این اضافه استفاده می شود زمان داره. مختص در چه زمانی؟ یوم خالفته. یوم بشه ظرف زمان برای اون ارتباط اختصاصی که از این اضافه استفاده می شود. ظرف زمان برای اختصاص. قیمت و بغل یعنی القیمت المختص به بغل، مختص در زمان مخالفت. اگر اینجور هم گفتیم باز نتیجهش میشه چی؟ قیمت روز مخالفت، قیمت یوم الاخذ. اینم یه احتمال سوم تو کاره، و اون این که قیمت و بغله یوم خالفته. این یوم خالفته صدر داره عبارت نعم قیمت و بغله یوم خالفته. این نعم به کجا خورد؟ این نعم در مقابل اون جمله سائله که الیس کان یلزمونی ارعیت انه لو اتبع او نفق الیس کان یلزمونی. قال نعم. معنی نعم چیه؟ یعنی ای یلزمو که، یلزمو که قیمت و بغلن یوم خالف. یوم ظرف زمانه، مفعول فیه. مفعول فی برای چی؟ برای فعل. یلزمو که، یلزمو که یوم المخالفه قیمت و بغله. اگر اینجور گفتیم یوم میشه ظرف زمان، زمان الزام به عهده آمدن روز مخالفته. از همون آن معنای حرف امامی میشه به محض مخالفت زامن بغلی، زامن استری، زامن قیمت استری. اما قیمت چه اندازه ای؟ این دیگه توش در نمیاد. اونی که در میاد اینه که اصلا یوم در اینجا آمده نه برای معین کردن روز قیمت، بلکه روز زمان. روز زمان روز مخالفته. البته زامن که میشی، زامن قیمت میشی، مادامی که هست خودش واجب و رده. زمان معناش اینه که اذا تلف قیمتش به عهدته. اگر اینجور معنا کردیم دیگه ربطی به مسئله مورد بحث ما پیدا نمی کنه. زمان زمان رو درست کردیم، ظرف زمان به عهده آمدن درست شده، اما ظرف اندازه‌گیری قیمت و تقدیر قیمت معین نشده. این سه احتمال تو همین یک کلمه، قیمت و بقل یوم خالفته، یا قیمت و بقل یوم خالفته. کسانی که به این روایت استدلال کردن و گفتن قیمت و یوم القصب مناطه، به یکی از دو احتمال اول تمسک کردن، یا اضافه بر اضافه، و یا اینکه اگرم ظرف است، ظرف برای اختصاص بوده باشد، نه ظرف برای یلزم و کن. و شیخ میخواد بگه فی الجمله این استظهار درسته، برای اینکه نمیتونه این ظرف ظرف یلزم و کن باشه، چون اونو سائل میدونست، مطلبی نبود که امام بفرماید. از گفتار سائل پیداست که سائل میدونست که از همون زمان قصب زامنشه، ولذا خودش به این صورت داره با امام محاجه میکنه، میگه من که زامنشم چرا باید دیگه کرایه‌شو بدم؟ همه این مقدمات مال اینه، میخواد با امام به اصطلاح محاجه و گفتگو کنه. منی که زامنشم الیس، الیس به صورت استفهام تقریریه، یعنی بابا شما که میگید من زامنشم، اینا که منم میدونم، حالا که زامنشم چرا دیگه زامن کرایش باشه؟ پس مطلبی رو که خود سائل میدونسته که از روز مخالفت زمان قصبی شروع شده و از زمان قصب زامنشه، اینو دیگه معنا نداره امام بیان بفرمون. پس این یه قرینه بر این که یوم ظرف زمان نیست، ظرف ظرف قیمت. به یکی از اون دو تعبیر، این یک جمله استدلال در این آیه شریفه، قیمت و بقل یوم خالفته، یا قیمت و بقل یوم خالفته. البته شیخ میگه از میون این دوتا اگر بگیم قیمت و بقل یوم خالفته بهتر، به صورت مضاف و مضاف الیه. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم قیمت و بقلن یوم خالفته، ولو یوم رو ظرف برای اختصاص بگیریم، روز قیمت رو معین کرده، اما قیمت چی؟ قیمت چی؟ قیمت البقل. کدوم بقل؟ کدوم بقل؟ اگر اینجور بخونیم قیمت و بقلن یوم خالفته، بغلش معین نشده کدوم بغل، میشه بغل المثل، یه بغل یه قاطر. البته اون وقت بعدن شما بگید لابد یه قاطر خیلی نامتناسب که نیست، میشه مثل. اون وقت این معناش این میشه که از اول قیمت که میاد به عهده، قیمت المثل بیاد به عهده، در حالتی که اینچنین نیست. قیمتی که در قیمیات میاد به عهده قیمت خود اون شیه، نه قیمت المثل. اینو ما بعدها قبول نخواهیم کرد، قیمت خود شیه. اما اگر اونجور بخونیم قیمت و بغل یوم خالفته، بغل اضافه به یوم شده، این نشان دهنده همون بغلی است که مورد مخالفت قرار گرفته، نه یک بغل دیگر. دیگه بغل نکره نیست تا دلالت بکند بر این که هر بغلی شد، بغل بغل معرفه است، و بنابراین دیگه این اشکال درش پیدا نمیشه. همون بغلیست که مورد مخالفت قرار گرفت، نه یک بغل دیگر، نه بغل مثل به اصطلاح. این یه تحلیل در مجموع درباره قیمت و بغل یوم خالفته، تا برسیم به اون دو قسمت دیگر دونه دونه ببینیم. و محل الاستشهاد فیه فقرتان، دو جا هست که مورد استشهاد واقع می شود. الاولا قوله نعم قیمت و بغل یوم خالفته، یا قیمت و بغل یوم خالفت،
الى مبعد. فان الظاهر ان اليوم قید للقیمه، به یکی از دو بیان، اما به اضافت القیمه المضافت الى البغل الیه ثانیه، قیمت اضافه شده به بغل، دو مرتبه اضافه شده به یوم. خوب دقت کنید، مقصودی نیست که اضافه به مضاف، یعنی قیمت اضافه شده باشه به بغل، بغل اضافه شده باشه به یوم. تعبیر شیخ اینه، قیمت اضافه شده به بغل، بار دیگر همون قیمت اضافه شده به یوم. قیمت و بغلن، قیمت و یوم خالفته، هر دو، یعنی قیمت و یوم المخالفت للبغل. فیکون اسقاط و حرف تعریف من البغل للاضافه. مضاف به مضاف هم مضافون اینجوری بگیریم. حالا اجازه بدید الان عرض میکنم این تعبیر دوم داره شیخ. اون تعبیر اول شیخ قیمت المضافت الالبغل الیه ثانیان ظهور داشت که خود قیمت دو مرتبه به یوم اضافه بشه ثانیان، ولی کن تعبیری که اینجا میگه فیکون اسقاط و حرف تعریف من البغل لل اضافه، ظاهرش این است که بغل اضافه به یوم شده باشه تا حرف تعریف ازش اسقاط بشه. بله، یعنی دو مضاف یک مضاف الی. اینطور که نیست، نه نه، اینجا بحثشون مقصودشون اضافه که در همون اضافه اصطلاحی است، این بحثی درش نیست. اما دو مضاف یک مضاف الی، یا به اصطلاح دو مضاف الی و یک مضاف، یا دو مضاف الی و دو مضاف، ظاهرتر از همش از نظر نحوی دو مضاف و دو مضاف الی، قیمت اضافه به بغل، بغل اضافه به یوم، سر راستر از همه است. و درست، چرا با این کلام آخرم از درست میشه؟ اما به اضافت القیمت المضافت الى البغل الیه ثانیان، عرض کردم این ظاهرش نیست که قیمت دو مرتبه به او اضافه شده بشه، اینی که اول توجیه کردم خودش هم معنا میکنه که قیمت یوم المخالفه، ولی کن عبارت دومش به این شکلی و با این شکلی هم میسازه، یعنی همون نتیجه شیخ رو میگه، برای اینکه مضاف الیه که بینش فاصله شده است باعث نمیشه که اون مضاف با اون مضاف الیه آخری قطع بشه، ارتباطش به همون اندازه برقراره و بهترش هم از نظر نحوی این عبارت اخیره. فیکون اسقاط و حرف تعریف به خصوص این قسمت از الحاصل من البغ لل اضافه، چون اضافه شده به یوم، لا لان نزل قیمه بغلون غیر معین، نه این که بغل رو نکره بخونی تا بشه یک بغل غیر معین، حتی تو همون روایه مذهب من جعل القیمی مضمونن بالمس والقیمه انماه یا قیمت المس، تا اینکه این روایت مهم مذهب اسکافی و شیخ بشه که در قیمیات هم مضمونه به مثله، و اگر قیمت میدیم قیمت المثل میدیم نه قیمت خود عین را، که در احتمال دوم این احتمال میاد. مضاف الی وقتی که معرفه شده
علی فلان بگیم داره دلیلی برای حذف علی فلانش نیست، چون قیمت اضافه شده به البغل، اشکال نداره اضافه بی علی فلان به علی فلان
به دومیش. بعد این بغل که اضافه میشه به یوم چطور؟ صحبت در اینه، اضافه شده بغل به یوم، چون اضافه شده دیگه نیازی به علی فلان نداشته، کسب تعریفش از مضاف الی خودش میکنه، یوم المخالفه کسب تعریف از اونجا میکنه، دیگه نیازی به علی فلان نداره از اون نظر. این یک اعتبار. و اما باز یوم قید قیمت باشه به این شکل قیمت و بغلن، ولی از این اضافه یک ارتباط اختصاصی استفاده می شود و اون یوم قید اون اختصاصی است که حاصل می شود از اضافه قیمت به بغل. این دو احتمال هر دو قیمت و یوم المخالفه رو معین می کنه. و اما احتمال سوم، محتمله جماعتون من تعلق ظرف به قوله نعم، نعم جانشین یلزم و کست، القائم مقام قوله علیه السلام یلزم و کست، علیه یلزمونی؟ قال نعم، نعم یعنی یلزم و کست، یعنی یلزم و کست. چه یلزم و کست؟ یوم المخالفه، زمان بشه زمان الزام، زمان زمان. یوم المخالفه قیمت و بغله، اما قیمت چه روز بغل دیگه معین نشده درش. این احتمال سوم شیخ میفرماید فبعیدون جدا بل غیر ممکنه. چرا غیر ممکن؟ برای اینکه سائل اینو میدونست، لان سائل انما سأل اما یلزمه بعد تلف به سبب المخالفه. چی به عهدم میاد؟ آیا با چرایه؟ بی چرایه؟ بعد علم به کون زمان المخالفه، زمان حدوث زمان، اینی که از حین مخالفت زمانش به عهدم میاد، اینشو میدانست. کما یدل علیه، شاهده بر این مطلب که راوی این را میدانست، این عبارت ارعیت لو اتب البغل او نفق علیس کان یلزمونی، ای رو به صورت استفهام تقریری گفت، یعنی اینو که میبینید شما، میگید شما، میدارم میگی. فقوله نعم یعنی یلزمو که بعد تلف به سبب المخالفه قیمت و بغل یوم خالفته، منظور قیمت برای یوم، یوم قیمت است، نه یوم الزام. او رو راوی میدانست، پس معناش اینه یلزمو که بعد تلف به سبب المخالفه، اینو میدونی، اما چی یلزمو که؟ قیمت و بغل یوم خالفته. پس این احتمال سوم درست نیست. وقد اطنبه بعض من جعل الفقر ظاهرتن فی تعلق ظرف به لزوم القیمت علی، بعضی از کسانی که این معنای سوم رو انتخاب کردن خیلی مفصل بحث کردن تا بگن مقصود از این یوم، یوم تعلق، یوم زمانه، ولی ولم یعت به شیء یساعده ترکیب اللغوی ولل متفاهم العرفی، بیان نکرده چیزی که مساعده با ترکیب لغت و ظهور عرفی بوده باشد. این معنای سوم رو شیخ به این بیان نفی میکنه. این بحث درباره فقره اول. بحث دوم درباره فقره سوم روایت، او یعتی صاحب البغل به شهود یشهدون علا ان قیمت البغل یومک ترا کذا و کذا. در اون قسمت سوم، اونجایی که مرضی درش پیدا شده، ما به تفاوت رو میخواد بده، معمولا یک اختلاف نظری پیدا میشود بین مالک و این قاصد. مالک ادعا میکنه که بابا اون روزی که قاطر من رو گرفتی چاق بود، چله بود، 100,000 تومان میارزید مثلا، حالا که داری تحویل میدی مریضش کردی، پاش شکسته، چشمش کور شده، امثال اینا، حالا 20,000 تومان بیشتر نمیارز، پس باید ما به تفاوت 80,000 تومان بدی، ضامن 80,000 تومان است. او میگه نه بابا، اون روزی هم که تحویل من دادی قرازه بود از اول. معمولا یه همچین اختلافی پیدا میشه. قیمت الان، خب فوری میشه رفت بازار قیمتش کرد که الانش هم میارزه. اشکال در قیمت روز اکتروزی است که قصد کرده و ضامن شده. بر اساس مطلبی که ما گفتیم تا به حال گفته شد، روز قصد ملاکه، اون روز اولی که کرایه کرد که خب قاصب نبود و ضامن نبود، پس روز قصد اولین روز زمان میشه طبق این قیمت سم. و طبق بیان دو، اون اول قاعدمون که اصلا روز طلب، اون روزی که چشمش کور شده، اون روزی که مثلا دستش شکسته، اون روزی که عیب براش پیدا شده و تصادف براش حاصل شده، اون روز باید ببینیم قیمت صحیحش چقدر بود، بلافاصله قیمت حالاش چقدر شده مثلا. پس قیمت یا قیمت یوم طلب ملاکه یا قیمت یوم القصد. امام در این جمله هیچ کدوم از اینا نفهمید. میگه اگه اختلاف شد چیکار کنم؟ شاهد بیاره صاحب البر که شهادت بده روز اول 100,000 تومن میارزید، 80,000 تومن میارزید. اگر شاهد نداشت اون قضیه قسمش رو حالا تحلیل میکنیم، نتیجتا اون حد کمتر ثابت میشه، حد بیشتر رو اگر خواسته باشه ثابت کنه او مدعیست، باید اثبات کنه که بیشتر میارزید، پس باید او شاهد بیاره. حالا شاهد آوردنش بحثی نیست، شاهد بیاره انهو هینکترا این قیمت میارزید. یوم الاکترا روز کرایه. روز کرایه چه فایده داره؟ او چه دخالتی داره در این قضیه؟ روز کرایه که ید من ید زمانی نبود که، اون روز که ید امانی بود، قیمت اون روز چه مناطی هستن؟ چه اعتباری بهش هست؟ هست هیچ اعتباری شرعن در این قضیه و در این نزاع به قیمت یوم الاکترا دقیقا نیست. اون روز اثری برش بار نیست که، اون روز ید من ید امانی بود. یا منات قیمت یوم المخالفه است، یا منات قیمت یوم التلف، اما قیمت یوم الاکترا منات نیست که. ولی در این حال میگیم این یوم الاکترا شاهدون برای اینکه یوم المخالفه مناته، برای اینکه در این جریان امام داشت جواب ابن ابی ولاد رو میداد. در این جریان خاص ابی ولاد قاطر رو کرایه کرد که بره تا قصر بنی حبیله، یه راه 2-3 کیلومتری. بعد یه خورده راه که رفت بیرون، راهش رو کج کرد، رفت به طرف نیل، رفت به طرف بغداد. عملا فاصله بین زمان کرایه و زمان المخالفه خیلی کم بود، خیلی مختصر، فاصله کوتاهی داشت. امام میخواد بگه قیمت یوم المخالفه، ولی وسط بیابونی که کسی نبود که اون وقت بگه چقدر میارزه که، شاهد نمیشه بود. اما عملا وقتی شاهد شهادت بده در حین اکترا چند میارزید، معناش اینه اون مخالفه اون ارزشش رو داشت. برای اینکه کسی که میخواد بره یه قاطر کرایه کنه برای یک راه 2-3 کیلومتری، یه ما پیش که نمیره کرایه کنه که، میره دم دروازه همونجا ماشین هست، اتومبیل هست، قاطر هست، الاغ هست، اسب هست، هر چیزی هست، فوری همونجا 2 دقیقه گفتگو میکنه و راه میفته. بعدم در ظرف نیم ساعت یه ساعت این 2 کیلومتر رو رفته. پس زمان کرایه تقریبا عرفاً همون زمان المخالفه است. این احتمال ضعیفه چون زمان کمه، اما با زمان تلف اون فاصله بیشتری میخوره، راه طولانی تری داره، فاصله نمیتونه زمان الاکترا شاهد بر قیمت زمان تلف باشه، اما میتونه شاهد بر قیمت زمان مخالفت بوده باشد. زمان المخالفهش در این قضیه خاص ابی ولاد با زمان الاکتراش حد اکثر 2-3 ساعت تفاوت داشته، 1 ساعت تفاوت داشته. دلیل نمیشه، استظهاره. ببینید پس زمان الاکترا چه مناسبت داره امام گفته؟ بله، امام فرموده قیمت و یوم الاکترا. قیمت و یوم الاکترا چه دخالتی داره؟ چه دخالتی، شما بگید چه دخالتی داره در حکم؟ نمیشه که اون وقتی یدش ید امانی بوده. نه، در ید امانی چی زمان نیست، ید کرایه ید امانی، ید امانی چی زمان نداره که. چی آقا؟ کرایه چی زمان نداره؟ آریه نیست، کرایه اجاره است. نه اجاره زمان نداره، شرط نکرده تو این باره مشروط باشه. ید امانیست در اون زمان، ولذا مسلم این الاکترا زمان نداره. زمان یا از زمان مخالفت شروع میشه که زمان قصبه، یا زمان تلف طبق قاعده ای که گفتیم. پس این الاکترایی که گفته امام به چه مناسبت گفته؟ لاش وسیلت ولا مهیس الا این که بگیم این زمان الاکترا به مناسبت قرب زمانش با زمان مخالفت گفته شده. پس این شاهده بر این که قیمت زمان مخالفت مناته. اگر زمان تلف قیمتش منات بود، با احتمال این که این راوی که داره سوال میکنه میگه لو عتبه یا نقره یا عقره امثال اینها ممکن بود روز 15 هم اینطور شده باشه، روز 14 هم اینطور شده باشه، قیم زمان تلفش میشد اون روز 15 هم. امام نمیتونه زمان الاکترار رو ملاک اون قیمت قرار بده، باید بگی نه راه اشهاد نداره، راه تهیه شهود نداره، ولی امام داره یادش میده که راه تهیه شهود داری. راه تهیه شهود داشتن به زمان المخالفه میخوره که فاصله زمانیش کمه، اما به زمان تلف نمیتونه امام این جواب رو بفرماید. پس اینم شاهده بر اینه که زمان المخالفه ملاک است نه زمان تلف. شاید ارزون بعد گرونتر شده باشید، یه طرفه که نیست قضیه. از ثانیه قوله او یعتی صاحب البغل به شهود یشهدون ان قیمت البغل یوم اکترا کذا و کذا. یوم نبود ظاهرا تو روایت، هین اکترا کذا و کذا بود، حالا فرقی نمی کنه در عبارت شیخ آمده. فان اثبات قیمت یوم الاکترا من حیث و یوم الاکترا لا جد وافی قیمت یوم کرایه، که اثری برش مترتب نیست، لعدم الاعتبار به قیمت یوم الاکترا مسلم. فلا بد، ناچار باید اینجور معنا کنیم، ان کون القرض منه اثبات قیمت یوم المخالفه بنا ان الا انه یوم الاکترا، قیمت روز مخالفت قیمت یوم الاکترا، لان الظاهر من صدر الروایه این است که این شخص ابی ولاد خالف با قرار داده با مالکش به مجرد خروج از کوفه، یه مقدار که خارج شد راشو عوض کرد. و من المعلوم که اکتراع بغل لتلکل مسافه لمثل تلکل مسافه 2-3 کیلومتری یه ما قبل و دو ما قبل نیست معمولا، انما یکون همون روزی که میخواد خارج بشه از شهر، یا حد اکثر اگه خواسته باشه صبح خیلی زود راه بیفته شب قبلش آخر عصر قبلش میره کرایه میکنه، یوم الاکتراعش 10 ساعت 15 ساعت فاصله داره با یوم المخالفه. انما یکون یوم الخروج او فی عصر اليوم السابق. و معلوم ایزن عدم و اختلاف القیمه فی هذه المدت القلیله، پس میتونه قیمت یوم الاکترا مقیاسی باشه بر قیمت یوم المخالفه، اما نمیتونه قیمت یوم الاکترا مقیاس قیمت یوم تلف باشه. و چون امام احاله داده به قیمت یوم الاکترا، معلوم میشه ملاک قیمت یوم المخالفه است نه قیمت یوم تلفی که ما قبلا قاعده درست میکردیم. این دو جا، این دو قسمت ها روایه دلالت کرد قیمت یوم القصب. یه قسمت سومی توی این روایت داریم، بعضیا میگن آقا امام فرمود یوم ترده الی، روز رد، روز ادا، قیمت ما بین صحت و العیب، علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده علی. این یوم میگه یوم الادا، با این چی کار میکنید تو این روایه؟ شیخ میفرماد این یوم ترده علی یوم قیمت نیست، یوم علیک است. علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده الی، یعنی در اون روز باید تحویلش بدید. علیک که این تفاوت بین صحت و العیب را اون روز بهش بپردازی، وقتی که داری بغل رو میپردازی بهش و تحویل میدی، اون تفاوت قیمت رو هم همراهش بدی. روز پرداخته، روز علیک است، اما علیک قیمت چه روزی؟ تفاوت بین صحت و عیب به چه مقیاسی؟ از این عبارت در نمیاد. و اما قوله علیه السلام فی جواب سؤال ان اصابت العیب علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده، فالظرف یوم متعلق به علیک لا قید للقیمه از لا عبرت فی عرش العیب به یوم رد اجماعا، یوم رد مسلم اثر نداره، لأن النقص الحادث تابع فی تعیین یوم قیمتهی لأصل العین، قیمت نقص از نظر مقیاس تعیین همون روزی که اگر عین تلف میشد اون روز منات بود، منات قیمت بود، در نقص قیمتش هم همونطوره. اون روزی که اگر یوم تلف رو گفتید، قیمت اون روزی که این عیب حاصل میشود، یوم تلف اون روز در حقیقت. اگر قیمت یوم القصب گفتی، پس روز اول، قیمت روز اول ملاک میشه، اما قیمت یوم رد به هیچ وجه ملاک نیست. فالمعنا علیک اداء العرش یوم رد البغله. اداء العرش روزی است که استر رو میپردازی، حالا اومدی خودش قاطر رو تحویل میدی، اون عرشش هم باید بدی. این فایده اضافه ای نداره، فقط بیان کرده که نمیتونی تأخیر بیاندازی، همون روز که بغل میدی همون روز باید عرشش هم بدی. میدونسته که چی؟ اینو سوال کرد سائل، اینو سائل سوال کرد، نمیدونست که این عرش داره یا نداره. اینو سائل سوال کرد، نه اینو سوال کرد، اینو سوال کرد، اینو به صورت سوال طرح کرد، امام بیان کرد. بعد میفرمایند به این که محتمل است کسی بیاد بگه نه، قید برای عیب. در قضیه عیب خوب دقت کنید این نکته رو، در قضیه عیبی که در یک حیوان پیدا می شود، ممکن است یه عیبی اول پیدا بشه، بعد این عیب کم کم زیاد بشه، زیاد بشه. خب روز اولی که عیب پیدا شده، تفاوت قیمت صحیح و معیبش مثلا 20% بوده، اما در اثر زیاد شدن عیب حالا تفاوت 40%، 50%. اگر بگیم روزی که عیب پیدا کرد قیمت ما بین صحت و عیب، روزی که عیب پیدا شد، این معناش این میشه که قیمت اون روز حدوث عیب، پس اینی که بعد عیب زیاد شد چی؟ اونو زامن نیستی؟ اون دیگه اشکالی نداره اون زیادیاش؟ لعل اینی که امام فرموده یوم ترده اله، یعنی حساب کن تا این روز آخر هر چی عیب زیاد شده همش رو زامنی، الانی که میخوای تحویلش بدی چقدر عیب توشه، حساب عیبشو بکن الان چقدر عیب، نه روزی که عیب درش حادث شد. پس یوم متعلق به عیب باشه، عیبی که در روز تحویل وجود دارد ظرف عیب نه ظرف قیمت، عیبی که در اون روز وجود دارد پس نه ظرف علیک است، نه ظرف قیمت، ظرف عیب. تفاوت ما بین صحت و عیب چرا؟ اون نشه. حالا نه، حالا چیکارش میکنی اونجا؟ حالا اگر یک کسی چیزی رو گرفت و بعد عیبی پیدا شد و عیبش برطرف شد، خوب شد، حالا که میخواد تحویلش بده باید یه چیزی هم بهش بده؟ حالا خوب شده که سالم شده، نقصش هست الان یا نیست؟ در شرف نشد، فرض کنید خوب شده، خوبه، خوب شده، از اولش هم بهتر شده، میدونه هیچ خب نه عیب نداره، کنه الان هیچ عیب نداره، بازم باید چیز بده؟ بله میدونم باید با چیز بده، شما جواب بدید. سوال میکنه اگر هیچ عیبی نداره الان و سالم سالم تحویل میده، بازم باید عرفشو بپردازه؟ ها؟ میدونه الان که نداره عیب، نه الان عیناً همون قیمت اصلی هم داره، عیناً همون قیمت اصلی رو داره، الان عیبش برطرف شده و دقیقاً هم همون قیمت اصلی رو داره، بالاتر هم رفته قیمتش، چاقش هم کرده چی شد؟ خیر، اگه اینطور باشه چیز نباید بده؟ خیلی خوب، امام میگه حالا اینطور، حالا میگه روزی که میپردازی حساب کن چقدر عیب داره، هرچیش از بین رفته عیبش چه بهتر، هرچیش باقی مونده بده عیب این روز رو حساب بکن.
ولی اشکال قضیه اینه که دوست عزیزمون یه تیکش مطالعه میکنه، چون خوب دقت نمیکنه پای تو جواب سوال گیر میکنه توش قضیه. نه تصادفاً این چنینه، بله این عیب اگر پیدا شد فتوا اینه، عیب اگر پیدا شد خرجشم کردی، بیمارستانشم بردی، دامپزشکیشم بردی و چاقترشم کردی، باز باید تفاوتون که عیب رو بپردازی. عیبی که حادث شد زامنی، تفاوتی که بعد درش ایجاد کردی و اصلاح کردی از جیب روش گذاشتی، اونو مالک به شما ضامن نیست، جای اون ضمانت رو پر نمی کنه. نظیر همون جوابی که خود امام به ابن به ابی ولاد داد که علفایی که بهش دادی خب ضامن بودی، باید علف بهش بودی، علفی که دادی از جیبت رفت، ولی نقصی که درش ایجاد شد ضامنی. این مورد فتوا اینطوره، در حالی که اگر یوم رو یوم العیب بگیریم، یوم ترده الی، باید در هر دو طرفش ملتزم باشی، هم در اون طرف که عیب زائد شده، زائل شده، زیاد شده، زائد شده، و هم در طرف زوالش. در حالی که نه، فتوا این است که در طرف زوال از زمان کم نمی شود. پس معلوم میشه یوم رو یوم ترده الی رو روز عیب نمی شود حساب کرد. و اما قوله، اجازه بفرمایید، و اما قوله فی جواب السؤال عن اصابت العیب قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده فالظرف متعلق به علیک لا قید لغید للقیمه، خط بعد بودیم، و یحتمل ان یکون، بعضی ها گفتن قید عیب باشد، و المراد العیب الموجود فی یوم رد لاحتمال ازدیاد العیب الى یوم الرد فهو المضمون، اون بالاترین عیبی که داره مورد زمانه، دون اون عیب قلیل حادثه در اول کار. اینجور معنا کنی؟ لکن این معنا اشکالش اینه، یحتمل ان یکون العیب قد تناقص الى یوم الرد، ممکن است عیب کم شده باشه، ول ابراهیم ازن به این معنایی که شما گفتید به عیبیست که موجود است در حال حدوث طبق فتوای علما، لأن المعیب لو رد الى صحه او نقص اون عیب ساقط نمیشه زمان اون عیب حادث، اون عیبی که اول حادث شده و مرتفع شده بنابر مقتضی الفتوا، فتوای علما. در حالی که طبق این معنا باید بگید نزائل میشه، از بین میره زمانش، پس این احتمال شما با فتوای مشهور نمیسازه. فهاز الاحتمال من هازه الجهه ضعیفون ایزم فتعین تعلقه به قوله علیکه، پس ناچار باید این یوم متعلق به علیکه بوده باشد. والمراد به قیمت ما بین صحت و العیب، مقصود روشنه، قیمت و تفاوت بین صحت و العیب، اون تفاوتی که در وجودش پیدا شده، اون تفاوت چه اندازه قیمت دارد. ولا تعرض فی الروایه از این نظر لیوم هذه القیمه، اینو معین نشده، فیحتمل از نظر این فقره یوم قصب باشه و محتمل از روز حدوث عیب باشه، الذی هو یوم تلف وصف صحه، که وصف صحت به منزله جزء عین است در باب زمانات و معاوضات، پس در این قسمت معین نشده. و حیث این که ما از اون دو فقره دیگر استنباط کردیم یوم المخالفه را، و حیث عرفت ظهور فقره سابقه علی یوم قیمت و بقل یوم خالفته و لاحقت له، اون جمله آخر هی نکترا ظهور پیدا کرد در اعتبار یوم القصر، اون وقت باید بگیم در عیبشم قیمت تفاوت بین صحت و العیب روز حدوث عیب. البته روز حدوث عیب که میگیم در ازدیاد اشکال پیدا نمیشه، برای اینکه هر چی که عیب زیاد میشه خودش حدوثون آخر، حدوثون آخر، یه رتبه دیگر اون یه زمان دیگه میاد روش، اون یه زمان دیگه میاد روش، هر کدوم که زیاد بشه یوم الحدوث وقتی که میگیم یعنی روز مخالفت به قیمت اون روز حساب بکن، اون زیادیاش رو هم میگیره.
فی اعتبار یوم القصر تعین حمل قیمت ما به تفاوت هم علا ذالک، یعنی بر روز قصر حساب بکنیم. تا اینجا بحث درباره این سه فقره استظهارات اولیه تمام شد، از دو جمله استظهار شد قیمت یوم القصر، یه جمله هم که بعضیا بهش تمسک کرده بودن قیمت یوم الادا تحلیل شد که نه، این جمله از نظر زمان قیمت ساکته تا به حال این برای قضیه. حالا ببینیم اینها درست هست یا نیست.